بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12. در نخستین لحظه های بامداد یکشنبه 20 اسفند ماه سال 1385 هستیم. در فاصله زمانی 10 روزه به نوروز باستانی، جشن بزرگ ایران زمین. با درود بر شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین برنامه مجله خبری امشب رادیو فردا را تقدیم میکنم با گزارش هایی درباره نشست امنیتی بغداد در روز شنبه، نظر یک جنرال ارتش ترکیه درباره کردهای عراق، دو فعال جنبش زندانی در بند 209 اوین وزارت اطلاعات و گزارش های دیگر. اما برنامه را همکارم مهدی جاوید با خبرها آغاز می کند.
با سلام. نمایندگان ایران و آمریکا روز شنبه در نشست امنیتی عراق گفتگوهای مستقیمی در مورد برقراری ثبات در عراق داشتند. سلمان خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق اعلام کرد در طی این نشست و در حضور نمایندگان کشورهای دیگر گفتگوهای مستقیمی با عباس عراقچی فرستاده ارشد ایران داشت. آقای عراقچی نیز اعلام کرد که او برخورد مثبتی با همه فرستادگان داشته است. چین و روسیه نسبت به پیشنهاد اعمال تحریم‌های اقتصادی شدیدتر علیه ایران ابراز نگرانی کردند. ون گوانگیا نماینده چین در سازمان ملل متحد اعلام کرد نگرانی‌های اصلی پکن این است که قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی در نهایت به مردم ایران آسیب برساند. نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه برای چهارمین بار در هفته گذشته ملاقات کرده در واکنش به سرپیچی دولت ایران از قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت طرح تحریم‌های بیشتری علیه ایران را تهیه کنند. نگرانی روسیه نیز در این رابطه بیشتر در مورد تحریم‌های احتمالی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. روسیه می‌گوید سپاه پاسداران یک نهاد است و تنبیه کردن یک نهاد صحیح نیست. نوری المالکی نخست وزیر عراق در کنفرانس امنیتی عراق هشدار داد درگیری‌های داخلی و تروریسم در عراق ممکن است به سراسر منطقه گسترش پیدا کند. نخست وزیر عراق همچنین هشدار داد عراق دخالت هیچ کشوری در امور داخلی عراق را نخواهد پذیرفت. مجلس شورای ملی افغانستان روز شنبه طرح بازنویسی شده عفو جنایتکاران جنگی افغانستان را تصویب کرد. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در لایحه جنجال برانگیزی که خواهان عفو تمام جنایتکاران جنگی دهه های گذشته شده بود تغییرات ایجاد کرده و آن را به پارلمان بازگرداند. بر اساس تغییرات جدید قربانیان جنایتکاران جنگی در صورتی که خواهان مجازات مظنونان احتمالی باشند می توانند آنها را به دادگاه ببرند. بر اساس طرح پیشین این لایحه همه مظنونانی که در طی جنگ با شوروی سابق و یا خشونت‌های داخلی افغانستان به جنایات جنگی متهم شده بودند به طور کامل عفو می‌شدند. تغییرات ایجاد شده در لایحه تا حدی از حقوق قربانیان حفاظت می‌کند. ترکیه از دادگاه سوئیسی به خاطر گناهکار شناختن یک سیاستمدار ترک انتقاد کرد. وزارت امور خارجه ترکیه روز شنبه از اینکه دادگاهی در سوئیس یک سیاستمدار ترکیه را به جرم انکار قتل عام ارامنه گناهکار شناخته محکوم کرد.
خبرها از مهدیه جاوید و نخستین گزارش برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا اختصاص دارد به نشست بغداد، نشست امنیتی بغداد. روز شنبه نمایندگان ایران و آمریکا در نشست امنیتی عراق به طور مستقیم با یکدیگر گفتگو کردند. سلمان خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق گفت گفتگوهای مستقیم با عباس عراقچی فرستاده بلندپایه ایران در طول نشست عراق و در حضور نمایندگان کشورهای دیگر انجام شده است و با وجودی که سفیر آمریکا در عراق از ارائه جزئیات گفتگوها سرباز زده، آنها را سازنده رسمی و مثبت توصیف کرده است. عباس عراقچی نیز گفته است نگرانی ها و خواست های جمهوری اسلامی را در جلسه مطرح کرده و درخواست کرده است برنامه خروج نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا از عراق اعلام شود. پریچهر فرزان.
زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق روز شنبه هشدار داد که اگر عراق بیش از این درگیر خشونت‌ها بشود تمام کشورهای خاورمیانه را دچار آسیب‌های شدیدی خواهد کرد. سخنان سفیر آمریکا برای تأمین امنیت عراق هنگامی عنوان شد که نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت خونریزی‌های بیشتر در کشورش می‌تواند به مرزهای آن نیز گسترش یابد. گفته‌های سفیر آمریکا و نخست وزیر عراق در کنفرانس بین‌المللی انجام شد که روز شنبه برای گفتگو درباره امنیت عراق در بغداد تشکیل شد. ریاست هیئت نمایندگی آمریکا در کنفرانس بین‌المللی بغداد بر عهده دیوید ساترفیلد است که مشاور عالی کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در امور عراق میباشد. زلمای خلیلزاد به همسایگان عراق تاکید کرد که برای توقف خشونت‌ها در این کشور سخت‌تر بکوشند. علاوه بر گفتگو درباره مسئله امنیتی عراق گفته می شود که کنفرانس بین‌المللی صلح بغداد بهانه‌ای برای از بین بردن سردی روابط آمریکا و ایران است. زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق به هیئت‌های نمایندگی حاضر در کنفرانس از جمله نمایندگان کشورهای عرب و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت سرنوشت کشورهایشان به برقراری ثبات در عراق ارتباط دارد. در این کنفرانس نوری المالکی نخست وزیر عراق همچنین علیه آنکه کشورش محلی برای تسویه حساب‌های بین‌المللی شده و مورد بهره برداری قرار گیرد هشدار داد. دیوید ساترفیلد رئیس هیئت نمایندگی آمریکا قبل از عزیمت به بغداد در واشنگتن گفته بود اگر نمایندگان ایران و سوریه برای گفتگو درباره مسائل عراق به ما نزدیک شوند روی خود را از آنان بر نمی‌گردانیم. با این همه وی اضافه کرده بود که آمریکا قصد دارد از فرصت برگزاری این کنفرانس برای تقویت اتهامات خود علیه دو کشور سوریه و ایران استفاده کند.
نشست امنیتی بغداد در روز شنبه برگزار شد و نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا پس از گذشت 28 سال برای نخستین بار به طور رویاروی و مستقیم با یکدیگر گفتگو کردند. روزنامه الحیات می نویسد همزمان با گسترش بحران میان ایران و آمریکا و تهدید مقام‌های ایرانی، نگرانی‌هایی در جهان صنعتی در مورد بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران افزایش یافته است. روزنامه در این حال می نویسد دیگر کشورهای منطقه آماده همه گونه همکاری با آمریکا برای باز نگه داشتن این گذرگاه حیاتی برای اقتصاد نفتی خود و جهان صنعتی هستند. فریده رهبر همکار رادیو فردا گزارش روزنامه الحیات را مرور می کند.
الحیات می نویسد اهمیت استراتژیک تنگه هرمز زمانی روشن می شود که بدانیم گذرگاه منطقه است که دارای 730 میلیارد بشکه ذخیره نفتی است. از این گذرگاه روزانه 17 میلیون بشکه نفت به جهان صنعتی صادر می شود. در زمان جنگ ایران و عراق ایران تهدید کرد که این تنگه را خواهد بست و همین تهدید باعث دگرگونی های بسیار در بازار جهانی نفت شد. الحیات می نویسد در پی چنین تهدیدی حضور نیروهای نظامی خارجی در منطقه خلیج فارس افزایش یافت، چرا که جهان صنعتی بران شد تا آمد و رفت نفتکش های غول پیکر از تنگه هرمز را بر عهده بگیرد. این روزنامه می افزاید با گسترش بحران میان ایران و آمریکا بار دیگر نگرانی ها درباره امنیت تنگه هرمز افزایش یافته است. این نگرانی ها را تهدیدهای مقامات ایران به ویژه آیت الله خامنه ای دامن می زند. الحیات می نویسد قوانین بین المللی به هیچ کشوری اجازه نمی دهد که تنگه هرمز را ببندد، اما مقامات ایرانی چه مستقیم و چه غیر مستقیم تهدید کردند در صورتی که ایران مورد حمله آمریکا قرار بگیرد به چنین اقدامی دست خواهند زد. ایران نیز از امضا کنندگان پیمان 1958 ژنو در مورد تامین امنیت آبهای بین المللی و آزادی گذرگاه‌های آبی از جمله تنگه هرمز است. به نوشته این روزنامه کشورهایی مانند هند، ژاپن و چین که دارای ذخایر استراتژیک نفت نیستند، بیش از اتحادیه اروپا و آمریکا از بسته شدن تنگه هرمز نگرانند. آمریکا و اتحادیه اروپا برای مدت 4 ماه دارای ذخیره نفتی هستند. الحیات می نویسد ایران با استفاده از جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک بیش از هر کشور دیگر در خلیج فارس از امکان بستن تنگه هرمز برخوردار است. این روزنامه می افزاید از سوی دیگر کشورهای عرب منطقه که درآمد اصلی آنها از نفت است آماده اند به هر اقدامی برای بازنگاه داشتن این گذرگاه حیاتی دست بزنند. الحیات می نویسد این اقدامات می تواند شامل همکاری کشورهای مذکور با آمریکا برای حفظ امنیت خلیج فارس از جمله بازنگاه داشتن تنگه هرمز در شرایط جنگی نیز باشد.
تنگه هرمز، گذرگاه بزرگ نفت در خلیج فارس و نقش آن در بحران کنونی ایران و آمریکا. فریده رهبر به نقل از روزنامه الحیات گزارش می‌داد. نیما تمدن، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به شهر اربیل در کردستان عراق رفته و مهتاب فرید گفتگوی انجام داده است با او درباره مشاهداتش در شهر اربیل و عراق.
تدابیر شدید امنیتی در همه جای عراق هست. شما به ما توضیح بده، وقتی که از هواپیما پیاده شدی اصولا مشاهدات تو به ما بگو که الان اوضاع در اون منطقه‌ای که هستی در اربیل چطوره؟
به طور کلی که واحدهای گشتی و امنیتی منطقه کردستان کاملا فعال هستند و این رو کاملا میشه دید در مقابل به خصوص دفاتر وزارتخونه ها، دفاتر دولتی، دفاتر احزاب، حتی گاهی اوقات در مقابل درهای ورودی هتل ها. این کاملا قابل مشاهده است. همونجور که اشاره کردیم در فرودگاه اربیل هم این کاملا به وضوح دیده میشه. ولی اونجوری که تصور شاید بشه کرد، یعنی اون طرح امنیتی که بغداد، دولت آقای مالکی برقرار کرده، طرح امنیتی بغداد، در اینجا به اون شکل همراه نبوده، در به اون شکل اجرا نشده، به اون شیوه سخت تدابیر شدید امنیتی. خب نه، اونجوری که شهروندان مثلا بغداد در مضیقه هستن و تا حدی محدود شده فعالیت های روزمره اونها، به اون شکل اینجا نیست، ولی خب کاملا محسوس هست که به شکل غیر علنی تا حدی سعی میکنن که امنیت رو در این شهرهای کردنشین حفظ کنن.
من میدونم که شما چند ساعتی نیست که اونجا رسیدیم، ولی تا به حال شما با کرد ایرانی هم برخوردی داشتی در این منطقه؟
خیلی زیاد. گفتید کرد ایرانی، من 4 سال پیش در آغاز جنگ عراق، روزهای اول جنگ عراق هم در همین شهر بودم، به طور مشخص در اربیل، ولی در دیگر نقاط و دیگر شهرهای منطقه کردستان عراق هم همون موقع سفر کردم و اخبار مربوط به آغاز جنگ رو موقع پوشش میدادم. نکته ای که در این سفر خیلی قابل توجه هست و قابل ملاحظه هست این که برخلاف اون تصوره که شاید در نگاه اول به نظر برسه، منطقه کردستان عراق در نگاه اول شاید خیلی تصور کنم که در طول این 4 سال خیلی بر هویت کردی شفتوده شده به خاطر اون مسائل خودمختاری کردها، کردستان عراق و مسائلی از این قبیل. ولی یک نکته دیگه باعث شده که نه، اتفاقا در طول این 4 سال به طور مشخص این روزها این هویت کردی و عربی بیشتر ادغام شده. 4 سال پیش خیلی کم پیش می اومد، بسیار نادر بود اگر که در یک خیابون بین شهروندان شما به زبان عربی چیزی رو می شنیدید، ولی این روزها در اربیل به طور مشخص یا دیگر شهرهای منطقه کردستان عراق این خیلی واضح هست. این نشون میده که بسیاری از جمعیت اعراب شیعه و یا سنی از مناطق مرکزی و جنوب عراق به این مناطق، به این شهرهای شمالی مهاجرت کردن. در واقع یک هجرت درون عراق رخ داده و اینها بسیارشون در اینجا مشغول به کار شدن و مشغول زندگی روزانه خودشون هستن.
صدای نیما تمدن، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به عراق را میشنیدید از اربیل و مشاهدات او از این شهر کردستان عراق. ساعت 13:32 بامداد یکشنبه است. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ادامه می دهیم با گزارشی درباره نگرانی آنکارا درباره مسئله کردستان عراق. آنکارا نگران است با فرارسیدن بهار و آب شدن برف‌ها در کوههای شمال عراق، حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا مبارزه خود را افزایش دهد. این نگرانی بدانجا رسیده که فرمانده نیروی زمینی ترکیه در سخنانی در روز شنبه گفته است این کشور می‌تواند برای برخورد با پیکاکا وارد خاک عراق شود، زیرا آنکارا معتقد است کردستان عراق به پناهگاه شورشیان پیکاکا تبدیل شده است. گزارشی داریم در این باره از امین بزرگمهر.
فرمانده نیروی زمینی ارتش ترکیه روز شنبه گفت آنکارا بنابر قوانین بین‌المللی از این حق برخوردار است که نیروهای خود را به منظور درهم کوبیدن کردهای ترک به شمال عراق بفرستد. این اظهار نظر از سخنان نوری المالکی نخست وزیر عراق منتشر شد که از همسایگان این کشور خواسته بود مشکلات خود را از طریق گفتگو در کنفرانس بغداد حل کنند. فرمانده نیروی زمینی ترکیه در جمع خبرنگاران در دیاربکر، بزرگترین شهر ترکیه در منطقه کردنشین این کشور، گفت ترکیه همواره میتواند بنابر اقتضای نیروی نظامی و مطابق قوانین بین المللی در مقابل گروه‌های تروریستی در شمال عراق دست به عملیات بزند. اظهارات فرمانده نیروی زمینی در مورد اقدامات نظامی از طرف آنکارا جدیدی نیست، اما با فرارسیدن بهار ممکن است فعالیت‌های حزب کارگران کردستان ترکیه PKK افزایش یابد. فرمانده نیروی زمینی ترکیه اعتقاد دارد در حدود 3800 شورشی PKK در مناطق کوهستانی شمال عراق و مرز این کشور با ترکیه مخفی شدند که با گرم شدن هوا و آب شدن برف‌ها آنان وارد خاک ترکیه خواهند شد و به مناطق نظامی و غیر نظامی حمله خواهند کرد. صاحب نظران اعتقاد دارند اشغال نظامی شمال عراق توسط نیروهای ترکیه اتفاق نخواهد افتاد، اما برانند که حملات هوایی و ورود کماندوهای ترک به شمال عراق دور از انتظار نیست. فرمانده نیروی زمینی ترکیه به طرفداران PKK برای سوء استفاده از جشن‌های نوروزی کردان این کشور به منظور اعمال خشونت هشدار داده است. جشن‌های نوروزی سال‌های گذشته منجر به درگیری میان نیروهای ترک و طرفداران PKK شده است. آنکارا معتقد است از آغاز مبارزات مسلحانه PKK به منظور استقلال کردان در سال 1984 تا کنون نزدیک به 30,000 نفر در درگیری‌های دو طرف کشته شده‌اند. فرمانده نیروی زمینی ترکیه همچنین بر اتحاد گروه‌های عراقی و اهمیت آن بر صلح منطقه تأکید کرده است. در آغاز کنفرانس بغداد در روز شنبه نوری المالکی گفت کشورهای منطقه نباید در امور داخلی عراق دخالت کنند. کنفرانس امنیتی بغداد با حضور اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب و همسایگان عراق آغاز شده است. اعضای دائمی شورای امنیت را کشورهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین و فرانسه تشکیل می‌دهند.
جنرال ارتش ترکیه میگوید آنکارا نگران است که در فصل بهار فعالیت چریکای PKK علیه ارتش ترکیه در کردستان آن کشور از سر گرفته شود. امین بزرگمهر گزارش می‌داد. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
روز 4 مارس نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تجمع صلح آمیز و آرام زنان در برابر دادگاه انقلاب در تهران حمله کردند و بیش از 38 نفر از فعالان حقوق زن را بازداشت و زندانی کردند. تعدادی از بازداشت شدگان همچنان در زندان اوین به سر می‌برند. دو سازمان بین المللی حقوق بشر با انتشار دو بیانیه جداگانه خواستار آزادی هرچه سریع‌تر دو مدافع حقوق زن شادی صد و محبوبه عباس قلی‌زاده شدند. الهه هیکس همکار رادیو فردا از نیویورک گزارش می‌دهد.
سازمان نظارت بر حقوق بشر و سازمان حقوق بشر اول طی بیانیه‌های جداگانه خواستار آزادی دو مدافع حقوق زنان شادی صد و محبوبه عباس قلی‌زاده شدند. سازمان نظارت بر حقوق بشر در بیانیه خود اعلام کرده است که دولت ایران میبایست این دو فعال حقوق بشر را که در روز 4 مارس به همراه گروهی از فعالین حقوق زنان دستگیر شده اند آزاد نماید. همچنین این سازمان بین‌المللی حقوق بشر از دولت ایران خواسته است که به سرکوب و آزار و اذیت مدافعان حقوق زنان خاتمه دهد. در بیانیه این سازمان آمده است که وضعیت سلامت جسمی و امنیتی این دو بانوی دربند شدیداً موجب نگرانی است و جامعه بین الملل دولت ایران را مسئول حفظ سلامت و امنیت شادی صدر و محبوبه عباس قلی‌زاده می داند. سازمان حقوق بشر اول نیز همزمان با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی به طور جداگانه ضمن محکوم کردن حمله ماموران انتظامی به تجمع زنان در مقابل مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان به مناسبت روز جهانی زن، خواهان آزادی هرچه زودتر شادی صدر و محبوبه عباس قلی‌زاده شده است. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه خود می‌گوید مقامات حکومت ایران در طول سال گذشته به چندین گرد همایی مسالمت‌آمیز که توسط مدافعان حقوق زنان برگزار شده حمله کرده اند و شرکت کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار داده اند و چندین مدافع حقوق زنان را در طول سال گذشته دستگیر کرده اند. دولت ایران همچنین سایت‌های اینترنتی مدافع حقوق زنان را که برای لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و لغو قانون سنگسار مبارزه می‌کنند مسدود کرده است.
گزارش الهه هیکس همکار رادیو فردا از نیویورک را می‌شنیدید. اخیراً گفته می‌شود برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صدد برآمدن زمینه‌ای برای برکناری رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد فراهم کنند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اکبر علمی نماینده تبریز گفته است وظیفه از اصلی مجلس به نمایندگی از مردم نظارت بر کار قوه مجریه است. آقای علمی 16 مورد از تخلف رئیس جمهوری را نام برده است. مهرنگیز کار در گفتاری در این باره به بحث پیرامون موادی از قانون اساسی در رابطه با عزل رئیس جمهوری می‌پردازد.
در اصل 110 قانون اساسی عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی با رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89 قانون اساسی از جمله اختیارات وسیع رهبر است. به موجب بند 2 از اصل 89 قانون اساسی در صورتی که حداقل 1/3 از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت 1 ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور اکثریت 2/3 کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل 110 به اطلاع مقام رهبری میرسد. بدین ترتیب به خوبی روشن است که موضوع عزل رئیس جمهور بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چندان دشوار نیست، اما اجرای همه این اصول ارتباط با این دارد که مقام رهبری چگونه داوری و قضاوتی نسبت به رئیس جمهور داشته باشد. در نظام حقوقی و سیاسی ایران رئیس جمهور فاقد اختیارات لازم است و مجری اوامر و فرامین رهبر به شمار می رود.
مهرنگیز کار گزارش می داد. ساعت 23:08 بامداد یک شنبه است. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. رسانه های ترکی می گویند علیرضا عسگری معاون پیشین وزارت دفاع ایران که در استانبول ناپدید شده خود از ایران گریخته و اطلاعات مهمی را نیز از کشور خارج کرده است. وزارت امور خارجه ترکیه در رابطه با این ادعاها تحقیقاتی را آغاز کرده است. علی جوانمردی همکار رادیو فردا از آنکارا پایتخت ترکیه گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری CNN ترک، علیرضا عسگری که از مقامات ارشد وزارت دفاع جمهوری اسلامی بوده از ایران فرار کرده است. بنابراین گزارش آقای عسگری اسناد و مدارک قابل توجهی را به ویژه درباره روابط حزب الله لبنان و ایران به همراه خود برده است. به گزارش CNN ترک، علیرضا عسگری در رابطه با حزب الله لبنان و روابط آن با ایران اطلاعاتی را ارائه داده و درباره فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی اطلاعات مهمی را در اختیار دارد. این خبرگزاری می‌افزاید در حالی که تلویزیون ABC آمریکا اعلام کرده عسگری به همراه خانواده اش به کشوری اروپایی پناه برده و با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همکاری می‌کند، مقامات ایران کماکان احتمال می‌دهند عسگری ربوده شده باشد. در این میان لونت بیلمان سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در کنفرانسی خبری اعلام کرد بنا به خواست ایران دستورالعمل لازم برای بررسی ادعاهای به عمل آمده درباره آقای عسگری به مقامات مربوطه ابلاغ شده است. مطبوعات امروز ترکیه گزارش‌های زیادی را درباره به گفته خود فرار علیرضا عسکری از ایران منتشر کرده و نوشتند معاون پیشین وزارت دفاع ایران اطلاعات کلیدی و مهمی را با خود از ایران خارج کرده است. روزنامه زمان در شماره امروز شنبه خود نوشته است شواهدی در دست است که نشان می‌دهد علیرضا عسکری با عملیات اسرائیل از استانبول بیرون رفته است، اما مقامات رسمی اسرائیل هر گونه ادعایی در این رابطه را تکذیب می‌کنند. روزنامه صباح در گزارشی با عنوان ایرانی ناپدید شده از حزب الله سخن میگوید نوشته است به گفته کارشناسان سیاسی اطلاعات اصلی علیرضا عسکری درباره فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی نیست، بلکه در رابطه با حزب الله لبنان است. روزنامه یعنی شفق ارگان حزب اسلامگرای حاکم حزب عدالت و توسعه با تیتر درشت نوشته است با رموز حزب الله ناپدید شد. به نوشته یعنی شفق علیرضا عسکری با پاسپورتی جعلی از ترکیه خارج شده و اطلاعات و اسناد مهمی را با خود به اروپا برده است. و روزنامه اسلامگرای وطن ادعا کرده آقای عسکری با قایق سریع السیر از طریق تنگه بسفور به همراه دو تن که یکی از آنها زن بوده از استانبول خارج شده است. جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ادعاهای اخیر مطبوعات ترکیه در خصوص ناپدید شدن علیرضا عسکری از خود واکنشی نشان نداده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
و آخرین گزارش برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا بر پایه یک گزارش منتشر شده از جانب وزارت دادگستری فدرال آمریکا، اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI از قدرت خود در جمع‌آوری اطلاعات خصوصی افراد سوء استفاده کرده است. به دنبال اقدامات FBI، شرکت‌های مختلف مالی و مخابراتی در آمریکا مجبور شدند اطلاعات خصوصی مشتریان را در اختیار اداره آگاهی فدرال آمریکا بگذارند. جیم میلون، خبرنگار صدای آمریکا، در این زمینه گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن به فارسی را از هومن سیسان می‌شنوید.
گزارش بازرس عالی وزارت دادگستری آمریکا حاکی از آن است که FBI به طور غیرقانونی و نامناسب از قدرت خود در جمع‌آوری اطلاعات سوء استفاده کرده است. این سوء استفاده شامل اقدامات FBI در گرفتن اطلاعات در مورد مشتریان شرکت‌های تلفن، شرکت‌های اینترنتی و شرکت‌های مالی بوده است. این اقدامات در جریان تحقیقات در زمینه تروریسم و جاسوسی صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، با سوء استفاده از اختیارات مذکور در اسناد امنیت ملی، شرکت‌ها مجبور شده‌اند اطلاعات خصوصی افراد را بدون تایید دادگاه یا هیئت منصفه در اختیار FBI قرار دهند. استفاده از اسناد امنیت ملی در پی حملات تروریستی سال 2001 گسترش چشمگیری یافته است. بازرس عالی وزارت دادگستری 26 فقره تخلف توسط FBI را گزارش داده است که 22 مورد ناشی از اشتباهات FBI است. گروه های فعال در زمینه آزادی های مدنی نسبت به این گزارش هشدار دادند و از کنگره آمریکا خواستند قدرت FBI را محدود تر کند. اختیارات FBI در پی تصویب قانون میهندوستی یا پیتریات اکت که شامل یک دسته قوانین برای مبارزه با تروریسم است افزایش یافته است. آنتونی رومرو، مدیر اجرایی اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا، می گوید
It confirms our greatest suspicions about the abuse of Patriot Act powers and specifically
این گزارش ظن ما را نسبت به سوء استفاده از قانون میهندوستی و به طور خاص سوء استفاده از اسناد امنیت ملی تایید می‌کند. این گزارش تصویر ناراحت کننده‌ای از سوء استفاده اسناد امنیت ملی توسط نیروهای انتظامی ارائه می‌دهد.
مقامات انتظامی آمریکا با پذیرش اشتباهاتشان به سرعت نسبت به این گزارش عکس‌العمل نشان دادند و البته تأکید کردند که این اشتباهات عمدی نبوده است. رابرت مولر، مدیر اجرایی FBI، میگوید سوء استفاده های ذکر شده در گزارش غیر قابل قبول است و تایید میکند به سرعت اقداماتی برای تصحیح و جلوگیری از تخلفات آتی صورت خواهد گرفت.
National security letters are absolutely essential for us to do our job in protecting the American public against terrorist attacks.
اسناد امنیت ملی برای اقدامات ما در حفاظت از مردم آمریکا در برابر حملات تروریستی امری است کاملا ضروری، ولی هماهنگی با آزادی‌های مدنی و حفاظت از حریم خصوصی در حین انجام وظیفه هم به همان اندازه ضروری است.
به پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها و گزارشات در ساعت 1 بامداد. روز خوب و